حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تطهیر، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. صلی علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهید. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی.
صلوات الله علیهم اجمعین. قال الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. باز سوالات دیگری به دستم رسید، سوالات بجا، دقیق، حساس. لازم دیدم که باز هم امشب ابتدا در تکمیل همون قسمت، منظور از اراده در این آیه چیست، بحث بکنیم، اونگاه وارد خوندن متون معروف اهل سنت در رابطه با این آیه بشیم. اشکالی نداره اگر کمی بحث طول میکشه. اگر ما یک آیه رو چند جلسه هم روش وقت بگذاریم عیبی نداره، اما جوانب مختلفی که در ارتباط با این آیه هست اگر بررسی بشه، شبهات طرح شده پاسخ داده بشه، به نظر من انشاءالله اولاست. آیاتی که در رابطه با اهل البیت علیهم السلام و امیر المؤمنین علیه السلام مطرح شده، هرچه ما وقت بگذاریم و جوانب امر رو بررسی بکنیم، با توجه به شواهدی که از گفتار و کردار معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، اونها راضین و دوست می‌دارن. خب، انما یرید الله، درستی که این است و جز این نیست که خداوند اراده فرموده، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. رجس را از شما اهل البیت ببرد و یطهرکم تطهیرا، شما اهل البیت را مطهر گرداند. چه مطهری، چه پاک شدنی. عرض کردم بحث در بین مفسرین و محدثین و متکلمین در طول تاریخ اسلام در رابطه با این آیه شریفه این است که آیا اراده، اراده تکوینی است یا اراده تشریعی است، و یا یک اراده ای که نه تکوینی به معنای رائج کلمه و نه تشریعی به معنای عامی که مطرح شده. هر یک از این سه فرض رو که ما در نظر بگیریم، دلیل قبول یک فرض و رد فرضهای دیگر چیست؟ اجازه بدید من یه مثالی در امور مشترک بزنم. ما کلماتی را که توی فارسی و عربی داریم اگر معنای مشترک داشته باشه، این لفظ چند تا معنا به کار ببره، وقتی میخواییم در یک جمله این لفظ رو به کار ببریم، به چه دلیل یه معنا رو میگیریم بقیه معانی رو کنار میزنیم؟ بارها اشاره شده مثلا در زبان فارسی ما اگر کلمه شیر داریم که هم حیوان درنده معنی میشه، هم شیر نوشیدنی معنا میده، هم شیر آب رو معنا میده، حالا یک جمله فارسی داریم در یک ورقی از یک کتابی که کلمه شیر در این جمله به کار رفته، من به چه دلیل بگم منظور از این شیر حیوان درنده است؟ منظور از این شیر مایه نوشیدنی است؟ منظور از این شیر شیر آبه؟ قرینه میخواد، شاهد میخواد، دلیل میخواد. حالا قرینه حالیه است، مقامیه است، لفظیه است، مکانیه است، هر چی میخواد باشه، با توجه به اون ضوابط و شرایط شما میگید در این جمله منظور از شیر فقط حیوان درنده است، معنی دیگه نمیده. یا با توجه به قبل و بعد و یک سلسله قرائن میگید معنا فقط مثلا مایه نوشیدنی است یا شیر آبه. خب این یه شواهدی میخواد. کلمه اراده که در قرآن کریم به کار رفته با توجه به آیات دیگر قرآن و اعتقاداتی که ما از تفاسیر و احادیث به دست میاریم، بله ما اراده تشریعی داریم در قرآن، اراده تکوینی هم داریم در قرآن. حالا من اینجا با قرائن و شواهد چگونه بخوام این رو بگم اراده تکوینی است تشریعی نیست، یا تشریعی است تکوینی نیست؟ دقت بفرمایید، ما الحمدلله در مرحله نتیجه، اشتباه نشه، در پایان کار همه شیعیان اثناعشری این اتفاق نظر رو داریم که در این آیه اسمت اهل البیت ثابت شده. طهارت اهل البیت در این آیه اسمت اهل البیت رو میرسونه. این بحثی نیست. یک زمان افرادی هستن میگن آقا جون ما دیگه حوصله این مقدماتی که تا به نتیجه برسه دیگه نداریم، ما کاری نداریم، مفسرین چه گفتن، متکلمین چه گفتن، بعضیا چه اشکالی کردن، این اشکال جوابش چی میشه، اینا حوصله ندارن. خیلی خوب، بسیار خوب، کلم الناس علی قدر عقولهم. ما وظیفه نداریم برای همه افراد بگیم بیاید این موشکافی ها رو انجام بدید. اما اگر کسی حالشو داشت چی؟ کسی این دقتو داشت چی؟ کسی بخواد ریشه ای و عمقی برخورد کنه چی؟ کسی به نوشته هایی مثلا این نوشته فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب برسه که بنا داره در تمام این حدود 30 جلد تفسیری که بر قرآن نوشته و قوی ترین مفسر اهل سنت هم هست، هر جا فضیلت اهل البیت یه جوری بکوبه مخفیش بکنه، یه جور اشکال بکنه. خب حالا برخورد به اینا کرد، آیا و اعدو لهم ما استطعتم من قوه به اینجا میرسه یا نمیرسه؟ یعنی اگر ما میتوانیم یکم نیرو صرف کنیم، یک کمی وقت بگذاریم، بررسی کنیم، ریشیابی کنیم، جواب این گونه اشکالات رو بدیم، یا به ذهن خود ما یه همچه اشکالاتی ایجاد میکنن، با یک ریشیابی قوی تری به اون نتیجه برسیم، این ارزش داره یا نداره؟ چرا ائمه ما مثلا امام صادق علیه السلام به جناب هشام اون همه احترام میذاشتن؟ ببینید اصحاب ائمه ما چجوری بودن؟ مؤمن الطاق برها تو بحث عقاید رفقا یادشون باشه گفتم همون کسی بود که بحث قوی که داشت بحث میکرد با دشمنان، بحثای کلامی، یکی دوتا اومدن خیلی گفت ای شما داری بحثای کلامی میکنی، امام صادق ما رو از بحثای کلامی باز داشته. فرمود شما رو باز داشته یا منو؟ گفت نه ما رو باز داشته. اومد خدمت حضرت، آ منم باز داشتی؟ حضرت فرمود نه تو برو، اینا ظرفیت ندارن. گفتن یه روزی ابو حنیفه رسید به مؤمن الطاق، ببین شیعه زیرک حاضر جوابه، هر جا اگر بخواد به شوخی هم شد جوابشو بلده، به جدی هم باشه جوابشو بلده، اون وقت امام چقدر اینا رو دوست داره. ابو حنیفه بهش رسید گفت شنیدم شما معتقدید که رجعت هست، چون رجعت مال ما شیعانه. گفت بله ما معتقدیم رجعت هست. میخواست دست بندازه، گفت پس 500 دینار به من بدید تو رجعت که برگشتیم بهت میدم. فوری معامله تاق، گفت اشکالی نداره میدم، ولی شاهد بیار تضمین کن وقتی برمیگردی به شکل بوزینه برنگردی. مسخ داریم دیگه بعضیا. ها ببین حاضر جوابیشون به چه صورت. یا بهش رسید گفت شنیدم که امام صادق علیه السلام از دنیا رفته بود. حتی تو حاضر جوابی های اینجوری شونم، شنیدم که امام صادق علیه السلام از دنیا رفته بود، امام تو از دنیا رفت؟ فرمود بله، ولی امام تو تا وقت معلوم باقی است. وقت معلوم میدونید که قضیهش کیه، مال ابلیس که به خدا گفت تا وقت معلوم منو نگهدار. گفت بله ولی امام شما تا وقت معلوم باقی است. تو شوخیش هم بلدن، تو جدیش هم بلدن. ما شیعیان اینجوری رو برای امام زمان دوست داریم، قوی، مستدل، منطقی، وقت بگذارن، کار کنن، ولی نیرو میبره. ولی بنده به اندازه فهم خودم، خدایا تو شاهدی که در شبهای ماه رمضان تو را شاهد گرفتم، این اعتقاد رو با زحمت به دست آوردم، یقین دارم قلب امام زمان علیه السلام خوشحال میشه. ما این مطالب رو ریشه‌ای بررسی کنیم، نتیجهش محرز. اما یه مقدار شیعه‌ای دقیق‌تر باشیم، چهار تا اشکال کنن بخوایم بخزیم یه گوشه‌ای، دو تا ایراد کنن فوری خودمون رو ببریم یه گوشه‌ای، یا یک لاکی دور خودمون بکشیم در ارتباط با فکر و اشکال و ایراد و اینها نباشیم. نخی، ما ترس نداریم. ما مکتبمون اونقدر قوی است که از عهده جواب هر اشکالی برمیاد، اما یک کمی زحمت میخواد، یک کمی جدیت میخواد. خب حالا چرا گفتن اراده تکوینی است؟ چرا قبول بکنم، چرا قبول نکنم؟ اراده تشریعی است، چرا؟ من چرا قبول کنم، چرا قبول نکنم؟ اگر اراده تکوینی به معنی جبر باشد که دو شب توضیح دادم و دیشب یه نتیجه گیری کردم، اول این رو بنده عرض میکنم، آیا ما از نظر شرعی و عقلی یقین داریم که جبر باطله یا نه؟ یقین داریم دیگه، الان در مقام بحثش نیستم، ولی اگر بنا شد بحث جبر و اختیارم بشه چشم بحث میکنیم، ولی فعلا این رو به عنوان اصول موضوعه قبول کردیم که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اینو ما قبول داریم. مکتب شیعه در مقابل مکتب اشاعره و در مقابل مکتب معتزله امتیازش اینه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. جبر نیست، تفویضم نیست، یه حالتی بین این تو، اختیار و اراده است. به همین جهت سرزنش هست، مؤاخذه هست، محاکمه هست، دادگاه عدل الهی در فردای قیامت هست، بهشت هست، دوزخ هم هست. اگر جبر بود، اختیار نبود، اینا هیچ کدوم معنا پیدا نمی کرد. از طرف دیگر چون اختیار هست، ارزش انسان از فرشته بالاتر یا اولائک کل انعام بل هم ازل مطرح میشه. اگر اختیار نبود، خب خداوند من انسان را به گونه ای آفریده است، یا از فرشته بالاترم یا از حیوان پستر دیگه، یکی از اینا بود. اما میگه این انسان میتواند از فرشته برتر شود به اراده و اختیار خودش با عنایت پروردگار، و میتواند از حیوان پستر شود. خب پس اگر بنا شد اختیار مسلم باشه، آیا برای ائمه خدا علیهم السلام ما اختیار و اراده را قائلیم یا میگیم اونا مجبور بودن؟ اول اینو مطرح بکنیم، چون یه پایه‌های اساسی اولیه رو باید در نظر بگیریم، بر مبنای اون پایه‌ها بیایم این حرفا رو بزنیم. اگر ما در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میخونیم السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، با فرازی از زیارت جامعه که دیشب عرض کردم استفاکم به علمه، خدا بر مبنای علم خودش شما رو برگزید، شما مصطفایید، استفا شده اید. آیا اینا منافات داره یا نه؟ آیا اگر ما بگیم خدا در عالم علم خودش میدانست که اینها وجودات ارزندهی خواهند بود، لذا فیوزات بیشتری برای اونها انجام داد از باب
و یزید الله الذین اهتدوا هدا. آیا این اضافه کردن خدا بی حساب بی کتاب بود یا حساب و کتاب داشت؟ بعد بگیم مگه شما نمیگید انوار مقدسه معصومین اولین مخلوق بود؟ اول ما خلق الله نوری کلهم نور واحد. پس اینا چجوری جمع میشه؟ خیلی راحت جمع میشه، ولی یک کمی حوصله میخواد. الحمدلله من این اراده رو که مطرح کردم توجه به همه این قسمت ها داشتم که الان عرض میکنم. نمیخوایم بگیم که تمام این فضائل ائمه خدا علیهم السلام که ما اینها رو از نظر وجودات، وجودات اولیه میدونیم، به یمنهی رزق الورا، به وجودهی ثبتت الارض و السما و و و همه این کمالات که اشاره شد، ایام ولادت از تعمیر، مقام از تعمیر رو چجوری معرفی کردن؟ در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها سال گذشته اون حدیثی رو که تر کردن پیغمبر راجب حضرت زهرا میگه وجودش چه حسابی داره، محور بیت کسا مطرح کردم، اینا همه توجه. ولی این نکته رو باید عرض بکنم، جبری نیست، جبری نیست. جمعش چگونه است؟ اگر جبری ما بگیریم، یعنی اراده رو در اینجا به اون معنی اراده تکوینی بگیریم که خدا از ابتدا خواست ائمه هدا علیهم السلام این گناه آفریده بشن، اصلا نتونن گناه بکنن، اصلا نتونن خطا برن، لذا به رخ ما بکشه بگه ببینید چه موجودات پاکیان. آیا این اصلا با سنت خدا جور در میاد؟ وقتی خداوند راجع به پیغمبر بحث میکنه تو قرآن، فرشتگان میگن چرا مثلا پیغمبر میفرماد اگر بنا بود پیغمبر از فرشته باشه؟ دلیلی که در بحث‌های کلامی برای ما مطرح میکنن او هم باید به صورت انسان در بیاد، یکیش چیه؟ همه متکلمین بحث کردن، میگن اگر فرشته پیغمبر ما بود به ما میگفت آی انسان‌ها گناه نکنید، انسان‌ها چی جواب میدادن؟ عمو جان شما اصلا قدرت گناه نداری، حرفو میزنی، شما انسان بودی؟ میتونستی گناه کنی، گناه نمی کردی، اون وقت به ما میگفتی گناه نکن. خب اگر ائمه اطهار علیهم السلام و پیغمبر معصومین جبرن نمیتوانن گناه کنن، به ما بگن آی انسان ها امیر المؤمنین فریاد میزنه عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، ما در جوابش میگیم خب علی جان خدا تو رو اونجوری خلق کرده که تو اصلا نمیتونی گناه کنی، لذا به من میگی پاک دامن باش. نعوذ بالله، اگه تو مثل من بودی، هوای نفس داشتی به این معنی، اون وقت معلوم میشد. این نیست. اینو اجازه بدید من دو سه تیکه رو بگم با هم دیگه جمع کنم. یه بحث ریشه‌ای عمقی اعتقادی ما شیعه که از قرآن و روایات و ادله عقلی در میاد، در این که انوار مقدسه معصومین اول مخلوقن، بحثی در اون نیست. در دعای روزهای ماه رجب، در مفاتیح، مرحوم شیخ عباس قمی نقل می کند که از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام به نائب خاصشون اشاره شد به شیعیان بگویید این دعا رو در روزها بخونن، تا اونجا که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلق. اینا رو ما معتقدیم، یعنی این وجودات رو در اون رتبه عالی موجودیت اینجوری بگیم نزلونی عن الربوبیه و قل ما شئت، خدا نگید، غیر خدا هر چی میخواید بگید بگید، قوم نیست، نه خیر، غیر خدا، نعوذ بالله، خدا نه، خدا مخصوص ذات اقدس اله، حسابش جدا، غیر از خدایی به قول اون آقا گفت بگید همه کاری دستگاه خدا. حالا بیشتر از این من دیگه نمیتونم چی بگم. اما اینا هیچ کدوم این معنا رو نمیرسونه که اگر خدا اراده کرده است اینها در اون حد قرار بگیرن، معنایش این است که اینها از خودشون اختیار و اراده ای نداشتن، بل اجبار بوده است. نه، وجودات نوری ائمه هدا علیهم السلام مثل وجود روحی من و شما، از همین قیاس شروع بکنیم، اینجا قیاس منطقی البته، نه قیاس فقهی باطل، لا یقاس بنا احد رو هم توجه دارم، اما این آیت بفرمایید یک تشبیه گونه ای میخوام عرض بکنم. روحی که خدا در ما قرار داده و نفخت و فیه من روحی، روح رو خدا در قرآن میفرماید مال کجاست؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح مال امر ربه، خود روح به اقتضای ذات روح گناه میکنه؟ نه، روح پاک، روح مطهره، روح مال عالم امر پروردگاره. اما وقتی روح بنا شد بیاد تو این عالم، تو کره خاکی، اقتضای دو بعدی در وجود این انسان به اقتضای این عالم ایجاد میشه یا نه؟ لذا من از کسانی که بحثان قرآنی انجام میدن، بزرگوارانی که سمت استادی به من دارن، مدرسن، اهل قلمن، اهل فضلن، اهل تفسیرن، اهل تدریسن، من با توجه به این بزرگوارانی که تو جلسه تشریف دارن دارم عرض میکنم، شما در قرآن یک جا به من نشون بدید که خدا فرموده باشه روح ممکنه لغزش داشته باشه، اما نفس چرا؟ نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. روح وقتی به این عالم میاد، اقتضای این عالم برای روح چیه؟ جنبه نفسیه. لذا تو جنبه نفسی که شد و این حرفا مطرح میشه، آیا میتونه روح رو به اون حد روحی خودش نگه داره، یا روح رو میاره تو عالم مثلا هوا که روح به بدن تعلق پیدا کرد، نفخت و فیه من روحی شد، او رو میکشونه در حد نفس اماره؟ این اختیاری است که خدا به ما داده. انوار مقدسه ائمه خدا علیهم السلام در اون عالم امر، اون نور پاک، اون مظهر پروردگار به صورت یک نورانیته. ولی ما وقتی داریم عصمت ائمه رو مطرح میکنیم، تو این عالم مطرح میکنیم یا در اون عالم؟ ما داریم تو این عالم مطرح میکنیم. مثل روح من و شما، روح من و شما در عالم روحی که گناه براش مطرح نیست، وقتی میاد تو این عالم دو دسته میشیم. یک دسته وقتی در این عالمن، در این عالم نیستن. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. یه دسته دیگه وقتی در این عالمن، به کلی یادشون میره که مال عالم دیگه بودن، به کلی وابسته به این عالم میشن. ائمه خدا علیهم السلام وقتی اون وجود نوری خدا بهشون اراده میکنه بیان تو این عالم، اقتضای اختیار یعنی خوب بشن یا بد بشن تو این عالم براشون مطرحه. اما همونطوری که حسنات الابرار سیئات المقربین، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر چه درجه بالاتر شد امتحان سخت تره. لذا امتحانی که برای ابراهیم خلیل الرحمنه، ابراهیم پیغمبر اولوالعزم، امتحان نداد تو همین عالم، و یکی عالم علم خداست، عالم الست، عالم زر، یکی در این عالم ابراهیم خلیل امتحانی که داره. خدا وقتی به ابراهیم خلیل میخواد بندازه تو آتش، اون مرحله حاد امتحان دورشو گرفتن، حتی فرشتگان مقرب الهی، خدایا یک بنده موحد کره زمین داری دارن میندازن تو آتش، اجازه بده ما بریم کمکش کنیم. خدا فرمود برید. اینا مجسم شدن دور حضرت ابراهیم. ابراهیم چه میتونیم بکنیم؟ و برید کنار بین من و خدای من حائل نشید. علمه به حالی یکفی ان مقالی، او خودش برام کافیه. و خدا به بقیه بینید این به و عزب تلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهون قال انی جائل کل ناس اماما. اینا مرحله امتحان، مرحله آزمایشه. وقتی تو امتحان قبول میشن، خدا حفاظه میکنه، خدا حفاظه میکنه، خدا حفاظه میکنه. لذا اون وجودات نوریه برتر مقام ائمه اطهار علیهم السلام مال عالم نوره، مثل این که وجود روحی ما مال عالم روحیه. اما وقتی خدا اراده کرده روح ما بیاد تو این عالم و نفخت و فیه من روحی، وقتی تو این عالم آمدیم، انا هدیناها السبیل اما شاکرن و اما کفورا میشه. روح من و شما اگه ما روح نداشتیم، مخاطب انا هدیناها السبیل بودیم یا نبودیم؟ نبودیم دیگه. اگه روح نداشتیم، سنگ مخاطب انا هدیناها السبیل که نیست، حیوان مخاطب انا هدیناها السبیل طبق اون معنایی که البته ما راجع به هدایت تشریعی برای انسان قائلیم که نیست. اما وقتی روح در این انسان میاد، مخاطب قرار میگیره. خب روح در این عالم وقتی مخاطب قرار بگیره، در این عالم میتونه شاکرن، میتونه کفورا باشه. اما اگر روح در عالم روحی بود، فقط چی بود؟ شاکرن بود دیگه، اونجا فقط پذیرشه. اما تو این عالم که میاد، به اقتضای این عالم، یکی جوری در این عالم زندگی میکنه که ارتباطش با عالم روحی قطع نشده، لذا شاکرن میشه. یکی در این عالم به شکلی عمل میکنه که ارتباطش قطع میشه، کتابگرا میشه. وجودات ائمه خدا علیهم السلام در اون عالم برتر، بالاترین روح، بالاترین مخلوق، گل سر سبد عالم هستی، اما خدا همون امتحانی که در اون عالم میخواد بگیره، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. اینو پنج شب ایام فاطمیه یک سال دو سال قبل من بحثشو کردم، نوارشم موجوده که این امتحان قبل از آفرینش در این عالم چیه. دیگه اون بحث من تکرار نکنم. در اون عالم به یه تعبیر ساده من بخوام بیان کنم، توجه دارم عالم زر، به بیان ساده بگم عالم علم خدا، یه توضیحی که دیشب راجع به عالم علم خدا عرض کردم. خدا در عالم علم خودش برای این که بخواد فیض و شروع کنه، بخواد عنایت بکنه، اونی که در عالم علم و لیاقت واسطه فیض شدن داره اینا رو میدونه، لذا اینا رو مقدم میداره، بعد میخواد بفرسته تو این عالم. تو این عالم هم که میخواد بفرسته یک سنت دایر رائج لا یتغیر خدایی بر این جهان حاکمه. و اون چیه؟ یک، هر که بیشتر قدردان بود خدا بیشتر به اون نعمت میده. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که بحثشم گذشت. و خدا در عالم علم خودش میدونه، در عالم تحقق خارجی هم به بقیه هم نشون داده شد، لذا معنی شاعه با اراده فرقش رو الان جاشه که عرض کنم مشخص میشه که خواهم گفت چیه. خدا در عالم علم خودش میدونه، در عالم تحقق خارجی هم نشون میده هیچ کس به اندازه این وجودات مقدسه قدردان نیست، لذا خدا لطفش اونا بیشتر میکنه. بله اسمت لطف خداست به ائمه، اما چرا خدا این لطف به ائمه کرد؟ خدا در عالم علم خودش و امتحان عالم قبلی و دادن این وجود نوری در این عالم میدانه که اینا کسانی هستند که از این وجودات، از این امکانات بهتر از همه استفاده میکنند و خطا نمیکنند. مادون ائمه، سلمان، ابوذر، مقداد، کمیل، عمار یاسر، میثم تمار و و و بیاین تا زمان ناهازا، هر کس مادون مقام اسمت به هر درجه ای که بخواد از این نعمت خدایی که روح به او داده توجه روحی بیشتری پیدا کنه، خدا او رو بیشتر پرواز میده. مگر امکانات الهی امداد غیبی این نیست؟ من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، مگه معنا رو نمیرسونه؟ و و و نمونه های بسیار این چنانی. خب حالا خداوند ارادش اینه که این انسان اراده داشته باشد. این که دیگه از نظر ما قطعی و مسلمه دیگه. چرا؟ چون انسان مختاره. پس اراده خدا اینه که ما اراده داشته باشیم، و اراده خدا این است انسان با اراده و با اختیار اگر از اراده و اختیارش اونگونه استفاده کرد که خدا میخواهد، خدا هی لطف بیشتر به او بکنه. و هر کسم در این عالم از این اراده خدا دادی بیشتر اونگونه که خدا میخواهد استفاده میکند، خدا فیض بیشتر به او میدهد. و لذا خداوند در اینجا اراده تکوینیش این است، اونی که کن فیکونه، تغییر پیدا نمیکنه، که انسان اراده داشته باشد. و اگر ارادش را طبق اراده خدا به کار برد افاضه بهش بشود. خب خدا اراده کرد ائمه اراده داشته باشند، و چون ائمه ارادهشون رو در عالم علم خدا، در عالم زر و در عالم ارض اونگونه به کار میبرن که خدا میخواد، خدا به اونا اسمت میده، خدا به اونا علم لدنی میده، خدا به اونها مقامات موفق مقامات دیگه میده، مادون اون درجه برای بقیه انسان هم که اینجوری هستن قرار میده. پس این سلب اراده نمیکنه. لذا اگر اراده تشریعی بگیریم، داره اراده تشریعی به معنی عام خدا برای همه کرده، برای ائمه خدا داره ذکر خاص بعد از عام خبر از وقوع و تحققش میده، میگه من این اراده رو برای همه کردم. اما اهل البیت کسانی هستند که این اراده را اونچنان با اختیار خودشون عملی کردن که مستحق این عنایت من شدن. یه اشاره مرحوم تبرسی در مجمع البیان داره خیلی قشنگ در این زمینه، مدت ها فکر من رو این تیکه مشغول کرده بود که این تیکی از آیه تطهیر که قبلش راجب زنان پیغمبره، بعدش راجب زنان پیغمبره، این وسط راجب اهل البیته که حالا مفصل من 7-8 تا کتاب آوردم از منابع اهل سنت، نه دیشب وقت شد بخونم، نمیدونم حالا امشب اگه وقت نشود انشالله فردا شب از کتابا خواهم خوند، مسئله ای نیست. مفصل همه این رو اعتراف کردن ولی اون میخوان شیطنت کنن که الان نشون میدم بهتون انشاءالله شیطنت هاشون هم رو خواهیم کرد. چرا یه تیکی ناسد اومده؟ خب یه عده جواب دادن که زمان عثمان که قرآن رو رفتن تکثیر کنن این آیه رو برداشتن آوردن جاشو عوض کردن از جاش، یه عده این جواب رو دادن. یه عده گفتن که خود خدا این کارو کرده، خواسته این آیات یه جوری دست نخورده از این مرز گمرک خطرناک زمان تکثیر قرآن بگذره که اگر این آیه صریح یک جا جدا مطرح می شد اونایی که می خواستن اهل البیت رو کنار بزنن شاید این آیه رو برمی داشتن. حالا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هم جوابش معلوم بعد عرض می کنم. خود این سبک انا لحافظون یه عده این نظر رو دادن و اول نظرات مختلف، اما حالا این بحثش هم بعد در ادامه همین بحث خواهم داشت که انشالله چرا خداوند راجب ائمه و اهل البیت و ولایت گاهی این کارا رو کرده تو قرآن. یکی شوخی میکرد میگفت که خدا خودش هم یه چیزش میشده، میخواست یه کمی سر به سر ما بذاره. در قالب شوخی گفتیم بله خدا در ما رو امتحان میکنه، کی شیطونه، کی لجبازی میکنه، کی غرض ورزی میکنه، بله محل امتحانه. آقا یه معلمی شاگردی رو توجه داره که روحیه تقلب داره، قارو میده، سوالو میده، درو میبنده، میره دوربین مخفی میگذاره، یه ممتحنی هم سر جلسه نمیگذاره، بعد دوربین مخفی رو میاره، شاگرد صدا میزنه میگه خودت کردی از کلاس خارج؟ میگه من عمدن خارج شدم، من اصلا عمدن جلسه رو خالی کردم، نمیدونم کی شیطونه تا به رخش بکشم. خدا گاهی این کارا میکنه، شیطونا رو به خودشون معرفی کنه. آها متوجه بشید تا یه ذره زمینی فراهم میشه چیکار داریم میکنیم. حالا اما یه اشاره مرحوم طبرسی در مجمع البیان داره خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، اینجا من استفاده کنم بعد برگردم. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان میفرماید که شما از نظر ادبیات عرب التفات رو توجه دارید. چی التفات؟ یعنی فرض بفرمایید بنده الان با شما دارم راجع به تفسیر آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت صحبت میکنم، یه دفعه صحبت رو عوض میکنم، برمیگردم میگم حضرت عنایت دارید که چه برفی اومد، با چه کیفیتی بود، الحمدلله برکت خدا بر ما نازل کرد، دوباره برمیگردم سر حرفم. این از موضوع رد شدن به یه موضوع دیگه پرداختن، دوباره اون موضوع رو برگشتن به موضوع اولی، از نظر ادبیات عرب بهش میگن التفات. یعنی یک التفات قشنگی رو خدا در این آیه انجام داده و اون چیه؟ چندین آیه قبلش داره زنان پیغمبر رو سرزنش میکنه. زنان پیغمبر اینجوری باشید، اینجوری باشید، چرا پیغمبر رو میآزارید؟ که بعد آیاتشو میخونم براتون. شما مثل زنان معمولی نباشید، تبرج جاهلیت اولا رو نداشته باشید. توجه انما یرید الله روی سخن برمیگردونه، یعنی اونی که باید با پیغمبر باشی اینان اهل بیت پیغمبرن، اونو به رخ میکشه دوباره برمیگرده سر سخن باز با اونا. یعنی این وسط الگو رو میاره نشون میده که اگر این باشه خود خدا خواسته این قسمت آیه در اینجا باشه به عنوان التفات، که التفات هم در آیات قرآن ما فراوان داریم، نمونه هاشو نشون خواهم داد و عرض خواهم کرد. خدا اراده میکند رو بشه، میگه خدا اراده کرد، لذا اینجور اراده رو در زبان قرآن بهش میگن شاء، اراده نمیگن، اینو مشیت میگن، اراده نمیگن. حالا فرقش چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. خدای جزای خیر بدهد اون استادی را که این مطلب رو ایشون برای ما حل کرد. ما مدت‌ها روی مشیت و اراده قرآن مشکل داشتیم، روی اخبار و روایات مشکل داشتیم، ایشون وقتی با شواهد این رو برای من باز کرد دیدم مطلب حل شد، خیلی قشنگه. مثالی که خود اون بزرگ برای ما زد، من این مثال رو اجازه بدید عرض بکنم. مثلا فرض بفرمایید، این عین مثالی است که یادم خود ایشون در درس به ما فرمودن فرض کنید یه آقایی است خدایی نکرده روحیه شرابخواری داره، روحیه گناه داره، روحیه لغزش داره، من هم میخواهم به یه شکلی به دیگران بفهمونم که گول این آقا رو نخورید، این ظاهر تقدسش رو نبینید، تدین ظاهری شما رو نفریبه. ببینید خواستن، اینم خواستن دیما تو زبان فارسی، خواستنی که بنده میخواهم آبو بنوشم، یعنی اراده میکنم دستمو دراز میکنم آبو برمیدارم مینوشم، اینو اراده خواستن. میخواهم یه همچه شیطونی تو جامعه رو بشه مردم بفهمن، ما تو فارسی هر دو رو میگیم خواستن، میخواهم، اما یکیش تو عربی میشه اراده، یکی میشه شاه. حالا با همین مثال دقت بفرمایید به چه صورت. مثلا بنده که میخواهم این آدمی که مشروب خاره یه جوری جلوه بکنه، معلوم بشه دیگران فریبش نخورن، دو نفرم اومدن به من میگن که فلانی نظرتون راجع به آقای ایکس چیه؟ من اگه الانم بخوام بهشون بگم آقا این آدمی است که آب ندیده وگرنه شناگر ماهری، یا حتی اگه پیش بیاد شرابش هم مینوشه، اصلا اینا به من بدبین میشن، میگن این چه آدم مثلا بدبینیه، چه آدم سختگیریه آقا، و همه داره مثلا اعتراض میکنه، دیگه این قابل قبول نیست. لذا منم اینجا نمیگم، اینجا شاعه، میخواهم رو شود. خوب دقت بفرمایید، میخواهم روش چه کار میکنم؟ میگم حالا بعدن خدمتتون عرض میکنم، شما فردا ساعت 10 تش برید منزل ما، به این آقایی هم که مورد نظر مشورت راجب او کردن، به این آقام زنگ میزنم آقا شما فردا ساعت 10 منزل ما تشریف داشته باشید. ساعت 10 میاد، این دو نفری هم که از من نظر خواستن ساعت 10 میان، یک شیشه شبم نعوذ بالله مثلا زیر فرشی گوشه جایی مخفی میکنم، کنار منزل منم فرض کنید خرابه است، یه دوربینی روزنه ای هم باز میکنم به سوی خرابه، اینا رو جمع کردم شروع میکنم صحبت کردم، دستم میخوره به فرش، میره کنار شیشه پیدا میشه، استغفر الله ربی و ایچی آقا این کجا بوده، این ظاهرا شرابه. میگم آ شما محبت کنید به همون آقا، محبت اینو برید بیرون آقا، بریزید شیشهش فعلا نفله نشه، آب بکشید شیشه رو بیارید، اینو میدم به ایشون، تو خرابام هیچ پیدا نیست. ایشون میره به دو نفر میگم از این روزنه نگاه کنید، اینا از روزنه نگاه میکنن، این میره یه نگاهی اینور اونور میکنه، کسی نیست، شرابو سر میکشه، دهنش هم آب میکشه، شیشه هم میشوره، با یک مقدس مابی هم میاد تو اتاق ما میشینه. من خواستم که او شراب بخورد. این خواستن یعنی چی؟ یعنی من اراده کردم تکوینی بلجبار او شراب بخوره، یا من خواستم ماهیت او رو شود. این میگه ان شاء ان الله شاء ان یراک قتیلا، معناش اینجا معلوم میشه، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد حسین جان تو کشته بشی. یعنی چی؟ عکس اون نقطه، خدا اراده میکنه به این معنی که ما اراده میگیم، ماهیت امام حسین رو بشه. یعنی خدا در عالم علم خودش میدونه امام حسین کسی است، وقتی دین به خطر بیفته جان میده، فرزند میده، اسارت و و و، اما برای این که به مردم نشون داده بشه شاء، یعنی اراده میکنه به یه شکلی، باز هم میگم اراده چون تو فارسی مرادفش نداریم، یه شکلی پیش بیاد ماهیت رو بشه. خدا میخواهد ماهیت به اختیار افراد رو بشه، لذا این مشیت پروردگاره که ائمه معصوم باشن، یعنی چون ماهیتشون واقعیتشون تسلیم امر پروردگاره، زمینه رو یه جوری جور میکنه به همه مردم نشون بده. حالا ممکنه کسی اینجا بگه خب آقا ولادت حضرت عیسی اصلا استثنایی بود، ولادت امیرالمومنین تو کعبه استثنایی بود، اصلا اینا از ابتدای حالتهای غیر عادی داشتن، این چه اختیاری خودشون داشتن؟ جواب، آقا حضرت آدم و ابوالبشر و حضرت حوا مگه غیر عادی متولد نشدن؟ اما در این حال اختیار براشون مطرح بود یا نبود؟ اختیار رو که سلب نمی‌کنه، در این که اونا یه وجودات بالاترین بحثی نیست، این قبول، لا یغاس بنا احد، اما وجوداتین به هر کیفیتی که خدا خواسته بیان در این عالم اختیار دارن و به اقتضای اختیار در سطح بالاتر دارن امتحان میشن، منتها خداوند بر مبنای لطفی که داره جلو اشکال تراشی رو بگیره، اراده میکنه که حضرت عیسی تو گهواره حرف بزنه که نسبت زنازادگی نعوذ بالله بشندن، جناب مریم رو متهم نکنن. همین علی علیه السلام با تمام این مقام و منزلتی که ما بحثش رو میکنیم، مگه نمیان بگن که وقتی در شام خبر رسید علی در محراب عبادت شهید شد، گفتن مگه علی نماز میخونده تو محراب عبادت چیکار میکرده؟ و اگر خدا تو کعبه علی رو به دنیا نیاره، آخه درد نیست؟ خدایی که علی رو تو کعبه به دنیا آورده، خدایی که هنوز شکاف دیوار کعبه رو ایجاد میکند تا تا اونهایی که میخوان حق رو بفهمن بفهمن. خدایی که این همه کرامات و معجزات به یک معنایی به دست علی جاری میکنه که بول سلامی مسیحی اون قصیده رو یک کتاب شعر راجع به علی بگه، جرجرداغ مسیحی بیاد بگه ای مادر روزگار چه میشود تمام قدرتت رو بسیج کنی یک علی دیگر به ما بدهی، تا با اون علم و اون قدرت بگوید سلونی سلونی قبلا تفقدونی، بعد میگه هیهات مادر روزگار عقیم است چون علی بزاید. اما تو خود دنیای اسلام بحث است که آیا علی حق بود یا معاویه؟ فرق نیست؟ اگر خدا این قرار نمیداد دیگه چی میگفتن؟ چون یک همچو بنده برجسته خدا که الگو و سمبل و حق اونقدر میخوان حق شد از بین ببرن، مثل حضرت عیسی پیغمبری که میخوان نسبت زنازادگی به او بدن، خدا زمینه اتمام و حجت برای حق جو فراهم میکنه، بچه تو گهواره حرف بزنه فراهم میکنه که علی تو کعبه به دنیا بیاد، تا بعد اونایی که طالب حقن یه چکانی به خودشون بخورن. خود حضرت بگه خدایا منو با کی دارن مقایسه میکنن؟ الدهر انزلنی، آخه من چقدر پایین آوردن. اینها رو برای این که خدا نسبت به بندگان خاص خودش داره پروردگار عالم، که این عنایتش و این افاضه‌ش و این مرحمتش رو شامل میکنه، جلو بهانه بهانه‌گیران رو بگیره، وگرنه هیچ یک از اینها نشون نمیده که ائمه مجبور بودن. برگردم به اون بحث دیشب و این چند جمله اینجا که کنار هم دیگه بیارم. بله در علم خدا معلوم بود، در عالم امر امتحان دادن، در عالم زر امتحان دادن، در عالم ارض امتحان دادن. خدا در اون عالم میدونه از همه بالاتر در تسلیم امر پروردگار این چهارده وجود مقدسن، بعدش انبیایند، بعدش دیگرانن، اول این چهارده وجود مقدسن در عالم علم خدا که خبر به ما داده. لذا اراده کرده است بر مبنای این نظامی که عرض کردم، اراده کرده است اسمت مال اینا باشه، علم لدنی مال این باشه، ولایت تامه مطلقه الهیه مال اینها باشه، به جهت اینکه اینها در عالم امر پروردگار، در عالم زر و در عالم ارض هر جا اومدن خودشون رو نشون دادن. منتها یه مرحله شو تو این عالم ما داریم میبینیم، یه مرحله شو ما وقتی این مرحله شو در این عالم میبینیم، اگر چشم دل باز کنیم یا طبق آیات و روایات بریم تو عالم امر، مگه نگفتن امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک؟ مگه نگفتن خدا اینجوری امتحان کرده؟ مگه تو عالم زر مطرح نشده؟ خب اینا تو هر عالمی امتحان خودشونو دادن، و لذات تجلیش بروزش این مقدارش تو عالم عرضه. اون حدیثی که دو سه سال قبل راجب امام حسین علیه السلام من خوندم در کتاب زخائر العقباس، از کتابای قوی اهل سنته، میگه پیغمبر میگه والله قسم به خدا میخوره با سوگند مخصوص، صیغه قسم، میگه سوگند به الله که حسین ابن علی در سما اکبر من الارض. حسین در عطف سما میدونید یعنی عالم بالا، وگرنه من بارها این رو عرض کردم ما دست به آسمون بلند میکنیم یعنی خدا اون بالا نشسته، پس اون ور نیم کره زمین با دستون اینجوری بگیرن این بر میشه، نه، اشاره به عظمت و بزرگی حسین در عالم برتر، عالم امر، عالم نور، عالم ملکوت ملکیه. و لذا داره که وقتی شم رو سینه ابی عبدالله نشست یا هر امامی که میخواست جان بده، ملکوتیان منتظر بودن، میگه ارضیا ملکیا نمیخواید، مال خودمون، ما مشتاقیم. شبلنجی از علمای معروف اهل سنت در کتاب نور الابصار، شنیدید؟ اگه نشنیدید بذار بگم اینا تکلیفه که بیان بشه. چرا اسم این کتاب گذاشته نور الابصار؟ از علمای معروف اهل سنت در مقدمه کتاب نوشته، کتاب چاپ مصره، من نسخه چاپ مصرش رو دارم. میگه چشمام کور شد، در مصر بود قاهره، نابینای نابینا شدم، بیبی نفیسه و رأس الحسین در قاهره مسجدی داره، ذریحی داره، میگن شاید سر ابی عبدالله اونجا باشه به یک عبارت، و بیبی نفیسه میگن دختر امام حسین علیه السلام در اونجا ذریحی داره به زیارت میرن. گفت من گفتم که میگن اینها از خانواده پیغمبرن، کرامت دارن، نذر میکنم، فا فضائل اینها رو بیان میکنم، چشمم بینا شد و این کتاب را نوشتم، اسم کتاب را گذاشته نور الابصار. خوب شده کتاب موجود آقا، او مدت هاست این کتاب تو دنیا داره پخش میشه. او در این کتاب اینو می‌نویسه، یعنی میگه بعضی چیزها رو که مخفی میکردن من دیگه بعد از این که چشمم رو شفا دادن دیگه مخفی نمیکنم، من رو میکنم. یکیش اینه، میگه که پیغمبر در شب معراج رفت بالا، یه جا دید که جمعیت خیلی زیاده، به جبرائیل فرمود جبرائیل اونجا چه خبره؟ حالا پیغمبر استاد جبرائیل، اینو همه راز داره، جبرائیل اونجا چه خبره؟ جبرائیل عرض کرد که یا رسول الله خودتون از نزدیک مشاهده بفرمایید. پیغمبر تش بردن نزدیک، دیدن کرسی از نور، علی روی کرسی نشسته، نورالابصار شبلنجی عرض کردم این بیسا، علی روی کرسی نشسته، فرشتگان میان و میرن، به تعبیر ما دستشو میبوسن، پاشو میبوسن، عرض ادب، ایناشو من عرض میکنم، اونجا اینو نداره، یعنی به تعبیر ما میان و میرن فرشته ها. پیغمبر پرسید که آیا علی قبلا به معراج آمده؟ نه، از زمانی که خداوند نور وجود علی را از عرش به فرش فرستاد، ملائکه به ناله در آمدن که ما از فراغ علی چه بکنیم. خدا مجسمه ای از نور به شکل علی ساخته است و این فرشتگان به عشق علی میان این مجسمه نوری علی رو زیارت میکنن میرن. این مقدارش نور ابصار شبلنجی داره، اما در روایات شیعه اضافه هم داره. اضافهش چیه؟ امام صادق فرمود اون ثوابی که برای زیارت فرشتگان هست برای شیعیان واقعی علی مینویسن. اینشو دیگه شبلنجی ننوشت، حالا ندیده چی بوده دیگه نمیدونم. خب این نور علی مال اون عالمه، فرشته ها از فراغ علی میمالن. گفت سید علی خان خویی شارح معروف صحیفه سجادیه، یکی از شروح بسیار زیبا و قشنگی را که راجع به صحیفه نوشتن، در مقدمه این شرح معروف این روایت رو نقل میکنه، میگه وقتی پیغمبر به معراج رفت، اونجایی که خدا میخواد با پیغمبر حرف بزنه، مثل خدا با حضرت موسی حرف زد، توجه دارید، نه اینکه انجره، نه اینکه تارای صوتی، اینا رو دیگه تو بحثای کلامی میدونید، یعنی خداوند اراده میکنه ایجاد صدا میشه، از درخت، از سنگ، از چوب، از آسمان صدا به گوش آدم میرسه، اینکه دیگه برای خدا که کاری نداره. خب حالا این صدایی که بناس به عنوان حرف خدا در عرش به گوش پیغمبر برسه، بالاخره باید یه تون خاصی داشته باشه، باید یه صوت معینی باشه. پیغمبر میگه گوش دادم، دیدم تون صدا، تون صدای علیه. خدا عرض کردم خدا یه صدا، صدای علیه. خدا فرمود رسول من، نگاه به قلب تو کردم، در عالم هستی بعد از من خدا محبوبی چون علی نداری. خود منم در عالم هستی بعد از توی پیغمبر بنده ای چون علی ندارم. حالا وقتی بنا صدای ایجاد بشه به گوش تو برسه، پس بگذار این صدا به تن صدای علی باشه. مقام علی حسابی حرفا نداره، این مال عالم عرشه، مال عالم نوره، مال عالم ملکوته، مال عالم امره، ولی وقتی میاد تو عالم خلق اختیاری خدا به او میدهد. بله، اگر بخواهد گناه کند، نعوذ بالله، میتونه از هر گناهکاری زرنگتر گناه کنه. اگه علی میخواست نعوذ بالله، خودش فرموده، ببینید وقتی به علی گفتن آقا معاویه ببینید چقدر کلک میزنه، چقدر زیرکه، چجوری تونسته مردم رو بفریبه، شما هم یک کمی آخه، بله دیگه با مردم برای اینکه حکومت باقی باشه. حضرت چی جواب دادن؟ نهج البلاغه است دیگه، ما دیگه الحمدلله همه بچه شیعه ایم، افتخار میکنیم، اینا نهج البلاغه است، اینا رو که دیگه بتون نهج البلاغه بلد باشیم. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن حالا نقل به معنا عرض کنم، به خدا قسم اگر بخوام از این کلک ها بزنم، به تعبیر من معاویه به گرد منم نمیرسه. ولی مگه علی میتونه این کارا رو بکنه؟ یعنی اگر پیغمبر و علی و زهرا سلام الله علیهم اجمعین دزدی نمیکنن، نمیتونن، ارزششو ندارن. اگر بخوان از همه زرنگ ترن، اما او اونقدر تسلیم امر پروردگاره، میگه اگه تو گودال قتلگاه افتادم خنجر رو گلوم میذارید بذارید، ولی میگم الهی رزن به رضائک، من خلاف نمی کنم. این مقامه، این ارزشه، نه اینکه ما بیایم بگیم یک کلام. آقا من اینجا واقعا یک کمی متاثر میشم از بعضی نوشته ها، خیلی ساده 200-300 تفسیر آیه رو، اراده تکوینی است، اراده تکوینی هم کن فیکون است، خدا خواسته است اهل البیت مطهر باشن، مطهرن، تموم شد. خب حالا یه نفر یه مقداری اهل تحقیق، اهل سوال، اهل جواب، خب چی شد؟ پس جبریه دیگه. بعدش هم بیایم این روایات و این آیات و وجود نوری و وجود عالم امری و اینا رو مطرح کنیم، بعدش چی میاد میگن؟ دو جور حرف میزنن. یه حرف اینه الان تو جامعه ما این دو شکل حرف مطرحه، هر دو غلطه. با کمال قدرت عرض میکنم، به برکت مکتب علی علیه السلام عرض میکنم، به عنایت فرمودهای خودشون عرض میکنم، وگرنه من کوچکترم. یک فکر اینه آقا اصلا شما راجع به علی، زهرا، حسن، حسین حرف نزن، چون اونا غیر از این نمیتونستن باشن. یک امتیاز نشود که. اون وقت یه دانشجو، یه محقق، یه منصف، یه مستشرق میاد شروع میکنه مکتب ما رو بررسی کردن، میگه پس چرا شما اینقدر تعریف میکنید از ائمتون؟ خب خدا خواسته اینا به اجبار اینجوری باشن. یه حرف غلطه. این ولی قضیه هم نعوذ بالله، مثل یه نمونه شو که یه شب ایام حضرت زهرا بود گفتم و بحث کردم، نوارش هم عرض کردم پیش من موجوده. نه خیر آقا، اینا انسان‌های عادی بودن، اینا هم اشتباه میکردن، اینا هم خطا میکردن، اینا هم بد بر میگشتن، توبه میکرد. استغفرالله ربی و توبه بده. اشتباه میستاده بود، گفتن نه یا جلو، عقب عقبی رفت، از اون برخورد زمین. نه آقا، اینا گناه نمی کنن، قرآن میگه معصومند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا مطهرن، بحثی در اون نیست، اینا عباد مخلصن. فرقش با مخلص چیه؟ ببینید مخلص گفته در اون آیه ای هم که براتون خوندم، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، راجب حضرت یوسف که بس کردیم. بعد گفت انه من عبادنا مخلصین. مخلص یعنی خالص شده، خالص شده، خالصش کردند. کی خالص کرده؟ خدا خالصشون کرده. خب خدا خالصشون کرده یعنی بلجبار؟ نه، با همین توضیحاتی که عرض کردم، کاری کرده است که خداوند لطفش رو شامل حال اینا کرده، میگه اینا رو من جدا کردم. به اون مثال شب اولم برمیگردم، یه کلاس درس عمومی گذاشتم، اما هدف من اصلا از این کلاس درس عمومی این بود که بگردم 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 اونایی که میخوان اونا رو جدا کنم، لذا در اون کلاس اینا رو دیدم میخوان جدا کردم، خالصشون کردم. بله خدا خالصشون کرده، اما کما این که راجب اونایی هم که سمم بکن آمیون فهم لایرجون، میگه نمیگه ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر زد بر دلشون، خدا اینها رو به کلی دور رام، اونم به خدا نسبت میده. خب اگر اونو به خدا نسبت بدن، نعوذ بالله، خدا خودش خواست اونا گناهکار بشن، بعد فردای قیامت. خب جوابشو همه روشن در اینجا مشخصه. مثلا یک کلاس 50 نفره هست، دو تا شاگرد انقدر شیطنت میکنن، هرچه معلم تذکر میده، هرچه معلم اشاره میکنه، هرچه موعظه میکنه، آخری کار به جایی میرسه، میگه آه این شاگرد دیگه به درد این کلاس نمیخوره، یا معلم از کلاس میره بیرون. مثل ائمه هدی علیهم السلام از کلاس بشریت رفتن بیرون یا نرفتن؟ انزوای ائمه معناش این نیست، غیبت امام زمان معناش این نیست که یک درد دل ما در دوران غیبت، اگر میگن این دعا رو زیاد بخوانیم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدای شکایت میکنیم، خدایا ما به تو گله میکنیم، خدایا ما به تو ناله میزنیم، ما یعنی به یک بیان داریم اینجوری میگیم، من از زبان خودم بگم، خدایا غلط کردم، قدر معلمایی که تو قرار دادی ندونستم. حالا ما آمادگی میخوایم دعای افتتاح شبای ماه رمضان هر شب گفت بخونید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا دیگه رغبت داریم، دیگه میخوایم، دیگه آماده است. خب حالا اگر در یک کلاس اینجوری شاگرد رو هر کاری میکنه معلم، میگه بابا جون یا من از کلاس رفتم بیرون خدا حافظ، یا این شاگرد از کلاس بندازید بیرون. حالا این شاگرد از کلاس انداختن بیرون یا معلم از کلاس رفت بیرون، شاگرد بدبخت میشه یا نه؟ معلم کرد، ولی چرا این کارو کرد؟ چون که شاگرد خودش میخواست. در سمون بکمون و در ختم الله علی قلوبهم، بله خدا کرد چون خودشون خواستن. در ولنهدینهم سبلنا، خدا کرد. چرا؟ چون خودشون خواستن. لذا در اوجش اونایی که از همه بیشتر میخوان ائمه اطهار علیهم السلام، گفت اونقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها نماز میخونه که پاهاش اونجوری میشه، شب تا سحر داره دعا میکنه، اجار اجار ثم الدار، مثلا یه پیراهن به تنش کردن شب عروسی تو راه امان نمیده. آخه شما رو به خدا، والا من که به خودم دارم میگم، خصوصا این صحنه امتحان پیش اومد، نمیتونم بگم خدایا ما رو تو بوته امتحان قرار نده، چون اصلا بنابر اینه که ما تو امتحان باشیم، ولی دعا کنیم خدا کمکمون کن در بوته امتحان. ببینیم ما چند مرده علاجیم. یادم نمیره سال 1362 بود فکر کنم یا 58، یکی از این دو سفر قطعا یادمه، الان تردید دارم که سفر 58 بود یا 62. خسته کوفته کلافه با یه عده ای از رمی جمرات روز عید قربان برمیگشت. گفتیم بیایم خیمه یه سری بزنیم، بعد برای ذبح بریم مذبح که گوسفند قربانی کنیم. خب اونایی که مشرف شدن میدونن گرما، آتش، خستگی، مخصوصا شب عرفه که انسان خواب نداره، شب عید قربان که انسان خواب نداره، تو مشعر صبحم پیاده باید این مسیر رو بیاد. حالا اگر دوستانی باشن به یمن وجود آن دوستان یه حالی یه عشقی یه سوز و گدازی هم باشه که دیگه فبه ها. برگشتیم جلو خیمه خیابونی بود، از این فشاری مانندایی بود که آب از شیرایی بود که آب میگرفتن. یه بنده خدایی داشت آب میگرفت، آب قابل شرب بود، آفتابه دستش بود که آب بگیره. یه لیوان از این آب به ما بدید نداد. سفر دیگری عرفات داشتیم میرفتیم مشعر، دیدیم اتوبوس ها اونچنان پشت سر هم واستادن که اگر پیاده نشیم ندویم به مشعر نمیرسیم. اتفاقا اون سال هم همینجور شد، خیلی ها شنیدن به مشعر نرسیدن. من به بغل دستیم گفتم پیاده شیم، چون ما دیگه کسی همراه ما نبود که مثلا مانعی داشته باشیم. گفتم بدویم، خودمون تو راه با هم دیگه میریم. یادشم به خیر که اتفاقا ساعت 12 شب این ماسه های کنار جاده اونقدر داغ بود که به یکی از این رفقایی که دوتایی بودیم داشتیم میدویدیم گفتم من ناخودآگاه بیاد شب 11 محرم افتادم، میخوام روزه بخونیم بریم. رسیدیم این راه که میومدیم آتش بر ما غلبه کرد، خسته ساعت 12 شب ماسه ها هنوز گاهی دمپایی از پامون در میومد، احساس گرما میکردیم. به بعضی اتوبوسای ایرانی که تابلو داشت معلوم بود تو اتوبوسا کلمن آب سرد لیوان هست، اومدیم سلام علیکم تقبل الله، خدا قبول کنه، آجا شما میگی که گیر افتادید هنوز ماشین، میشه یه لیوان آب به ما بدید؟ گفتن آخ خودم برخورد کردم. البته نمیخوام بگم که اگر من بودم تو مرحله بهتر بودم، ما تو امتحان چی داریم میگیم؟ اون وقت خدا به زهرا سلام الله علیها، نه بذار برم اون طرف تر، زهرا حسابش باز جداست. خدیجه مادرش ایام او من بود عرض ادبی کرده باشم، دیگه ما حضرت خدیجه رو در سطح از زهرا که نمیدونیم، با همه احترامی که براش قائلی سلام الله علیها، اما در این حال این خدیجه سلام الله علیها تمام ثروتش رو داده برای پیغمبر، تو مرحله امتحان اینجوری نشون میده، روی یک حسیر خوابیده، خط حسیر لیف خرما به بدن خدیجه خط انداخته و پیغمبر نگاه میکنه گریه میکنه. الان موقع جون دادن خدیجه است، پیغمبر کنار بسترشه، وصیتاشو به پیغمبر کرد، بعد گفت یا رسول الله وصیتی هم دارم، روم نمیشه به تو بگم، شما از اتاق برید بیرون به دخترم زهرا بگم، زهرا به شما بگه. حالا همسر میخواد یه چیزی بگه، پیغمبر از اتاقش بردن بیرون، خدیجه به زهرا گفت دخترم من هر چه ثروت داشتم برای دین پیغمبر دادم، کفن ندارم. اگه اینو به پیغمبر میگفتم میترسیدم پیغمبر خجالت بکشه، مثلا پیغمبر و دینش باعث شده که من حتی یک کفن برای خودم نداشته باشم. من نمیتونم یک لحظه خجالت پیغمبر رو ببینم. تو به بابات بگو که دلم میخواد اون عبا رو به عنوان کفن رو بدن من ببین. وقتی زهرا سلام الله علیها از اتاق اومد بیرون رو پیغمبر گفت، پیغمبر علاما نقل زار زار شروع کرد گریستن، لذا تا آخر عمر تا میگفتن خدیجه پیغمبر عشق میریخت. اینا تو مرحله امتحان. من چی میگم؟ من شیعه علی هستم، من پیرو بله محب انشالله هستم، حالا انشالله شیعه هم هستیم دیگه، برای قضیهش هم سختگیری نکنم، ولی تو مرحله امتحان خدا هر چی به اهل بیت بده جا داره. من فضولیت کار خدا نمیخوام بکنم. یادش بخیر همین چندی قبل که یه روز توی مسجد الحرام نشسته بودیم، به رفقا اونجا اینجوری عرض کردم، گفتم یک ابراهیم خلیل الرحمن، خدا گفت ابراهیم پسر رو در راه من ذبح کن. چشم آماده، خم به ابرو نیاورد، کاردم گذاشت گلوی پسر، اما خدا اومد گفت نه بس، امتحان تا همینجا بود. مقام ابراهیم، هجر اسماعیل، سعی بین صفا و مروه، رمی جبرات، منا، همش به نام ابراهیم ها، تا اونجایی که هجر اسماعیل جزء مطافه، یعنی طواف میکنه هجر اسماعیل هم. اگه خدا به ابراهیم که در راهش اینجوری عمل کرده اینجور داده، به امام حسین با چی بده خدا؟ هر چی بده باز جا داره. لذا میگه که سار الله حسینی که نه این که کارد به گلو گذاشتن عملی نشه، میگه هر چی دارم در طبق اخلاص گذاشتم. اون وقت خواهرشم زینب سلام الله علیها وقتی تو مرحله امتحان قرار گرفت، ابن زیاد میگه که ما صنع الله بک یا زینب، دیدی خدا با شما چه کرد؟ میگه تون صدای علی تو کاخ ابن زیاد در کوفه پیچید، والله ما رأیت الا جمیلا یا ابن مرجانه، خدا قسم جز زیبایی ما چیزی ندیدیم. زیبایی؟ سر ابی عبدالله بالای نیه، سر ابی عبدالله جلو ابن زیاد، الان بچه ها رو به زنجیر کشیدن تا اونجا که زبانم بریده باد. یک لعین پستی میگه این دختر رو میشه به عنوان کنیز به من بدید ببرم منزل؟ ولی زینب میگه والله ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. چرا؟ چون در بوته امتحان اون گونه امتحان دادیم که خدا از اول خلقت تا آخر خلقت میگه پیامبر، علی، زهرا، حسن، حسین، بچه هاشون. لذا آدم ابوالبشر وقتی خلق میشه از اول خدا اینا رو به رخ میکشه. آدم ابوالبشر وقتی خلق شد، جبرائیل آدم آورده تو بهشت بگردونه، دید از یه جایی نوری ساته. جبرائیل این نور چیه؟ گفت برو نزدیک. اومد نزدیک، دید یه سریست، نور از این سر ساته، دوتا گوشواره به دوتا گوششه، یه گردنبند به گردنشه، یه تاجی هم به سر داره. جبرائیل این سر چیه؟ گفت این سر زهراست، زهره درخشنده، زهرا نوردهنده درخشنده است. این تاج باباش رسول خداست، این گردنبند شوهرش علیه، این سمبوله، این گوشواره هم دوتا فرزندش حسن و حسینه. از ابتدای خلقت مطرح تا انتهای خلقت حساب دیگه ای داره، برای اینکه اینا تو امتحان در هر عالمی خودشون نشون دادن. پس این اراده، اراده تکوینی در جای خودش، اراده تشریعی در جای خودش. خدا بله خبر داده است که در عالم هستی این نظام است، بر مبنای این نظام هر که به سوی من آمد او را میبرم بالا. با خدا باش و پادشاهی کن. هر که با خدا شد، خدا به کجا میرسونه؟ و از همه بیشتر با خدا بودن در عالم وجود مال این وجودات مقدس است. انشاءالله فردا شب باز این بحث رو در مقدمه تکمیل میکنم با توجه به سوالاتی که رسیده. اگر به حدی رسید که کافی باشه، اون وقت میرم سراغ تفاسیر اهل سنت ببینید اونها چی گفتن. خب پس خدا اراده کرده است، مشیت خدا شائع، ماهیت ها رو بش. لذا یکی از سنت های پروردگارم اینه که ستار الغیوب کم من قبیح ترته. امیر المؤمنین دعای کمیلش با خدا ناله میزنه، کم من قبیح سترته، خدا چه قباهی من دارم که پوشوندی، مخفیش کردی. خدا در این دنیا اعمال قبیح ما رو پرده روش میندازه. اگه بنا بود پرده برداره، آقای امام صادق علیه السلام تشبیه دارن، ماه رمضان تکانی بخوریم، به خودم میگم، جسارت به کسی نمی کنم، خدا میدونه دارم به خودم میگم، اونقدر بیچارم، اونقدر گرفتارم، اونقدر این هوا و نفس در دنیای درون داره ما رو بیچاره میکنه که دارم به خودم میگم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر بدن کسی به نجاست، معذرت میخوام، مدفوع انسانی آلوده باشه، بیاد تو جمع بغلس هر کی بخواد بشینه، چقدر چندشش میشه؟ هر کسی خودشو کنار میکشه که این آلودگی به او سرایت نکنه. فرمود وجود گناهکار از اون آلوده آلوده تره. خدا پرده روش انداخت. اگه بخواد خدایی پرده رو ورداره، همه از ما فرار میکنن. شاید صائب با توجه به این حدیث این شعر گفته، کاش میآورد مستی هر گناهی چون شراب، اون زمان معلوم میشد در جهان هوشیار کیست. شراب بخوره از یه حدی بگذره، بالاخره رو میشه دیگه، یواشکی تو خونش خورده ولی مستیش داد میکشه، این شراب خورده. یه هر گناهی اگر اینجوری اثر داشت، مست میکرد، اون زمان معلوم میشد در جهان هوشیار نیست. منتها خدا پرده انداخته، ستار العیوب. مشیت خدا در دنیا بر ستار العیوب بودنه، اما در آخرت چیه؟ یوم تا
قبل السرائر، در قیامت همه چیزو رو میکنه، برملا میکنه. در مورد ارزش ها لطف خدا اینه بعکس عمل میکنه، گاهی بر مبنای حکمت خیلی بالا، گاهی کمتر. للحق دوله وللباطل جوله، یعنی با همه نقشه‌ای که کشیدن بعد از پیغمبر، اهل البیت پیغمبر رو کنار بزنن، اما چگونه رو شد؟ این مشیت پروردگاره. و وقت برای این که نشون داده هم بشه در عالم، شما ببینید، باز امشب دلم میخواد یه عرض ادبی به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. حدیث کساس دیگه، آیه تطهیره. حالا انشالله بحث خواهم کرد، از کتاب مسند احمد حنبل براتون میخونم. رئیس فرقه حنابله میگه 9 ماه بعد از نزول این آیه، پیغمبر هر بار نماز صبح که میومد، اونایی که مدینه مشرف شدن تو ذهن بیارن، ذریح پیغمبر خونه پیغمبر بوده، محراب پیغمبر کجاست؟ دری که از خانه پیغمبر تو مسجد باز میشده، جمعیت پر بود، پیغمبر اون در وا میکرد میومد تو محراب، یعنی مسجد پره. اون موقع خانه علی کجاست؟ خانه علی و زهرا، همون قسمتی که الان میگید خانه از زهرا، دم درشم مأمورین میذارن، عجیب مواظبن که کسی اونجا نزدیک نشه، پشت چسبیده به خانه پیغمبر که همه الان یک ذریعی داره. پیغمبر از در می اومد، اول میرفت اونور، احمد حنبل مینویسه، تا 9 ماه دستشو میذاشت در خانه علی و زهرا در حضور همه جمعیت، از صلات یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی مردم، این خانه استا، اما همین خانه ای که باید در این خانه آتش بگیره. اون علامه امینی در الغدیر نقل میکنه، بعد از قضایای سقیفه و منزوی شدن امیرالمؤمنین، بلال گفت که من دیگه از آن نمیگم، مقدار که دیگه میتونم مبارزه منفی بکنم، آقا من دیگه اذان نمیگم، اذانی بگم که علی خانه نشین باشه. این اذان اذان نیست. اما دید در فشار مدینه رو ترک کرد، رفت اطراف مدینه توی روستایی، جایی خودشو مخفی کرد، مدتی مخفی بود، خبر از مدینه نداشت. یه شبی در عالم خواب دید پیغمبر به خوابش اومد. بلال، نمیخوای سری به بچه‌های من بزنی؟ بلال صبح که از خواب برخاست، سراسیمه به طرف مدینه حرکت کرد. وقتی وارد محله شد، جمعیت دورش گرفتن، آی بلال اومد، بلال برگشت، اما بلال سرش پایینه، چشمش رو به محله بنی هاشم، در خانه علی دوخته، نزدیک شد تا به در خانه رسید. یا للعجب، چرا در خانه سوخته است؟ وارد خانه شد، اینجوری داره در تاریخ، دید امیرالمؤمنین زانوی غم بغل کرده، بچه ها چون غنچه های پژمرده دور علی نشستن. تا چشم علی به بلال افتاد، فرمود بلال، دیدی فاطمه ما را از ما گرفتند؟